أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب دوستان، ما بحث ما در اقسام احکام هست بر حسب موضوع. حتما در منطق شنیدید میگن قضایای حملیه موجبه. قضایای حملیه موجبه بر سه قسم است: ذهنیه، خارجیه، حقیقیه. میدونید فرقش چیه؟ کسی خبر داره یا خودم میگم؟ فرمی
خارجیه یعنی موضوعش
خب ببینید دو فقا در منطق آمدن قضایا رو بر اساس ظرف تحقق موضوع، بر اساس ظرف تحقق موضوع به سه قسم: ذهنی، خارجی و حقیقی کرد. خب منشأ این تقسیم بندی براتون از منطق بگم تا بیام تو علم اصول ان شاء الله. خب ببینید رفقا، ظرف تحقق موضوع منشأ یک تقسیم بندی است برای قضایا. تذکر بدم که این قضیه که میگیم قضیه حملیه موجبه است نه سالبه. تفاوت موجبه در سالبه در قاعده فرعیته. حالا اونا که منطق خوندن میفهمن چی میگم. قاعده فرعیت مختص قضایای موجب است: ثبوت و شیئن لشیئن، فرع و ثبوت المثبت له. از این جهت باید حتما موضوع در قضایای موجبه تحقق داشته باشه طبق قاعده فرعیت. این تحقق موضوع بر اساس ظرفی که دارد به سه قسم: ذهنیه و خارجی و حقیقیه منقسم میشه. خوب دقت بکنید و فقا، قضیه که موضوعش فقط در ذهن تحقق پیدا میکنه، این ظرف تحققش فقط ذهن، میگن قضیه ذهنیه. الکلیو یستقو علل کثیرین. این کلی فقط مصداق ذهنی داره. در خارج ما هیچ چیز کلی نداریم. کلو شیء ما لم یتشخص لم یوجد، تا متشخص و جزئی نشه به وجود نمیاد. این از این. گاهی اوقات موضوع این قضیه خصوص افراد محقق الوجوده. محقق الوجود بعدن میگم مراد از این تعابیر چه. میخوام تعابیر مرسوم رو یاد بگیرید. محقق الوجود در یکی از ازمنه ثلاثه: یا این افراد در حال حاضر محققند، یا در گذشته محقق بودند، یا در آینده محقق خواهند شد. محقق الوجود. خب مثلا میگن مردم قم، اهالی قم مهمان نوازند. این اهالی قم مهمان نوازند مربوط میشود به از بکنم خدمت تو همین جمعیتی که اینجا هست. مردمی که الان محققن یا در آینده نزدیک خواهند بود و در گذشته از بکنم نه چندان دور، به این شکل. ولی ممکنه 500 سال دیگه مردم قم بسیار هم مهمان گریز بشن، ما ناظر به اون موقع نیست. حرف یا مثلا مردم ایران یارانه میگیرند. این یارانه میگیرند اتفاقی است که الان داره میفته دیگه. مردم محقق الوجود، حالا این فردا یارانه ها چی میشه؟ خب اما قضیه سوم قضیه حقیقی است. قضیه حقیقی عبارت است از اون قضیه که موضوعش افراد مقدر الوجوده. مقدر الوجود، حالا اصلاحات براتون باز خواهم کرد. یعنی چی مقدر الوجود؟ یعنی اینکه افرادش فرضی و تقدیری اند. الان تقدیر اینکه این فرد محقق بشود حکمش آن است، ناظر به افراد خارج و محقق نیست. در عالم فرض حکم روی یک موضوع میره، اگر این موضوع فرض داشت حکم پیاده میشه، اگه دو فرض محقق شد دو تا حکم، اگه ده تا ده تا حکم. این تقسیم بندی در منطق به علم اصول راه پیدا کرده، اما با دو تفاوت. یک، مقصم در علم اصول حکمه، حکم شرعی، چون هدف و غرض مثلا اصولی این است که استنباط حکم شرعی رو تسهیل بکنه. مقصم حکمه و حکم از جنس انشاءه، لذا نمیتونه از کلمه قضیه استفاده کنه به عنوان مقصم. قضیه از نوع اخبار، از مقوله اخبار. حکم انشاء، قضیه میشه چی؟ اخبار. اینا با هم متفاوته. حتما خوندید دیگه بین اخبار و انشاء، جملات انشایی جملات خبری فرق. لذا آمدن اینجوری گفتن، گفتن که الحکم علا مثلا قسمین، الحکم المجعول به نحو القضیه الحقیقیه و الحکم المجعول به نحو القضیه الخارجیه. به این شکل گفتن، یعنی به جایی که بگن الحکم مثلا قسمین قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه، مانن گفتن الحکم اما مجعول به نحو فلان اما مجعول به نحو بهمان. دوم، این که مسئله دومی که اینجا اتفاق افتاده این است که قضایای ذهنیه هیچ به کار علم اصول نمیاد. علت آن است که قضایای ذهنیه موضوعشون صرفا در ذهن محقق میشود و چنین قضایایی به هیچ عنوان برای حکم مولوی مناسبت ندارد. یعنی حکم مولوی همیشه مصداقش خارجی است، مولا همیشه مخاطبش عبده و میخواد عبد رو سمت یک فعل در خارج بخواند، نمیتونه در ذهن فرض رو ببرد. از این جهت به هیچ عنوان قضایای ذهنیه در علم اصول کاربرد نداره، فقط قضایای خارجی و حقیقیه. علتش هم گفتم دیگه، چون موضوع حکم مولوی نمیتونه ذهنی باشه. حالا خوب دقت بکنید ببینید، آمدن حکم شرعی رو بر دو قسم کردن: یک، مجعول به نحو قضیه خارجی، دو، مجعول به نحو قضیه حقیقی. مرحوم شهید صدر با مثال بحثو پیش برده، خیلی هم عبارتش دقیق نیست، خب بحثو براتون فنی انشاءالله مطرح بکنم. بفاها ببینید، مولا وقتی که موضوعی رو لحاظ میکنه برای اینکه حکم روش جعل بکنه، گاهی اوقات افراد خاصی، افراد معینی از این موضوع رو مد نظر داره. این یک. گاهی اوقات طبیعت این موضوع رو مد نظر داره. این هم دو. گاهی اوقات افراد خاصی از موضوع، این یک. گاهی اوقات طبیعت این موضوع، این هم دو. اگر مولا افراد خاصی از موضوع رو مد نظر داشت، مثلا این 100 مصداق موضوع، این 50 مصداق موضوع، این مصداقهایی که الان موجودن، قبلا موجود بودن، آینده موجود خواهند شد، مثلا اگر این گونه مد نظر بگیره، اینجا حکمی که جعل کرده است بر این موضوع مجعول به نحو قضیه بله خارجی است. میگه اطعم الجار، همسایه رو اطعام کن، به پسرش دستور میده. خب مصادیق موجود همسایه رو در نظر میگیره، 100 نفر، به تعداد این 100 نفر غذا آماده میکنه، بعد میگه اطعم الجار. اینجا حکم روی ماهیت جار نرفته. بذار اگه فرض بکنیم که جاری هو بشه 500 نفر، اینجا قضا کم میاد، مولا هم اصلا ممکنه از اصل اطعام به باقی اون 400 نفر اضافه صرف نظر بکنم، تا 100 نفر من پول داشتم، دیگه بیشتر از این پول ندارم. ببینید افراد خاص 100 نفر رو در قضایای خارجیه، در حقیقت موضوع حکم همون جزئیات خارجی هن، همون افراد خارجه. اما در قضایای حقیقیه، اونی که موضوع حقیقتاً قرار گرفته از طبیعت موضوع، یعنی مولا آمده است حکم رو برده است روی طبیعت موضوع و گفته است الا تقدیر تحقق فرد این موضوع این حکم برش بار میشم. الا تقدیر تحقق فرد این موضوع، میگه الجارو واجب الاکرام، یا اکرم الجار به بچهش میگه. اکرام خب پولی که نیستش که، اکرمه تو طبیعت میگه. این اگه 500 تا همسایم اضافه بشه به همشون یه سلام اقلن بکن، یه لبخند به همشون بزن، اکرم الجار روی طبیعت جار برده. این خواهد بگه آقا اصلا طبیعت جار واجب الاکرام است، کار به مصادیق خارجی نداره. اینجور اگه تعداد زیاد بشه مولای اخ منصرف بشه، کم بشه منصرف بشه، نه، چون ناظر به افراد خاصی نیست. اینجا فرد رو علا تقدیر وجود متعلق حکم گرفته است. حالا علا تقدیر وجود که میگیم دیگه درش باز هیچ محدودیتی از ناحیه افراد ایجاد نمیشه، عکس قضایای خارجی که از ناحیه افراد محدودیت داشت، مولا یک افراد محدود و معینی رو مد نظر داشت. اما در احکامی که مجعول به نحو قضایای حقیقی هستند، چون احکام روی طبیعت رفته چیزی دیگه اضافه نشده، هر چند تا مصداق برای این طبیعت فرض و تقدیر بشود، حکم شامل حال اون هم میشه. مولای شمارشی کرده 500 تا عالم هست، 500 هزار تومن هم تعیین کرده، به عبدش میده، میگه که مثلا به هر عالمی 1000 تومن بده. این حکم خارجی است، چون افراد محدودیت دارن، 500 تا مبلغ هم 500 هزار تومن. اگه بشه فرض کن 10000 تا عالم، مثلا مولا پشیمون میشه یا مثلا یه قید اضافه میکنه، عالم دینی، عالم متدین، عالم مجتهد، چیز اضافه میکنه کم شه، نه از اون حکم اول عدول میکنه، ای بسا. اما وقتی مثلا به عبدش میگه اکرم العالم، یعنی ماهیت و طبیعت عالم واجب الاکرام، حکم رو طبیعت عالم برد، لذا هر فرد این طبیعت پیدا کنه به طور قهری حکم هم روش پیاده میشه. اینجاست که تفاوت بین حکمی که مجعول به نحو قضیه حقیقی است و حکمی که مجعول به نحو قضیه خارجی است خودش رو نشون میده. القضیت الحقیقیت و القضیت الخارجیت للاحکام. یه سوال مطرح میکنم قبل از اینکه بخونم، راجع به جلسه قبل یا آقا سیدی اینجا سوالی کردن که الان موز نیمدن. ببینید دیگه که تأملی رو، سلام علیکم و رحمت الله، من در حلقه ثانیه، حلقه ثالثه در تعابیر شهید صدر کردم. حلقه ثالثه خب کامل تره، بحث و طبق حلقه ثالثه پیش برده، اما حقیقت هم به نظر میاد که تعابیر مرحوم شهید صدر در حلقه ثانیه متفاوت از حلقه ثالث است. یعنی ایشون نوع حکم مشکوک و یه چیز دیگری برداشت کرده و معنا کرده در حلقه ثالث ثانیه، غیر از اونی که حلقه ثالث مرادش است. در پاورقی هایی که بعضی از نسخ حلقات داره، همونجور که ما هم متعرض شدیم، دقیقا مثل حلقه ثالثه معنا کرده، اما این به شکل کامل با عبارات شهید صدر در حلقه ثانیه نمیخونه. خب دوستان ببینند اگه تونستن، اونو که اهل دقتن، اون بیانی که ما از خارج داشتیم، گفتیم نوع حکم برای مولا جذابیت داره، مثل صحت در اصالت الفراق، مثل حلیت در اصالت الحل، با اون چه که اینجا گفته است چه تفاوتی داره؟ اینا تمرین هایی است که ذهن شما رو انشاءالله برای تفکرات خیلی عمیق عادت میده. بعد تمرین تفکر بکنید ها، گاهی اوقات این تمرین تفکر از اصل درس حلقات واجب داره. ببین تفاوت بین آنچه که ایشون در اینجا به عنوان شاخصه حکم ظاهری معروف به اصل عملی دارند با آنچه که در حلقه ثالث جلسه قبل تقریر کردیم تو این حواشی بعضی از کتب حلقات هم آمده، نسخ حلقات چیه؟ اونایی که اهل دقت باشن به من در میارن. خب سوال جلسه قبل چی بود؟ آیا من احکام ظاهری تضاد هست؟ میشود ظاهرن یک فعل هم واجب باشه هم حرام؟ که چی؟ خب پاسخ این است که اینجا تضاد هست. احکام ظاهری دقیقا مثل احکام واقعی میانشون تضاد هست، علتش رو الان شاید دقیقا در نیابید، اما نکته اینجاست که حکم ظاهری حافظ ملاک اهمه، حافظ ملاک اهم، یعنی میخواد ملاک واقعی اهم رو حفظ بکنه. خب همیشه ملاک اهم یکی بیشتر نیست، لذا متناسب با این ملاک اهم شارع مقدس میتواند یک حکم ظاهری فقط جلب کنه. اگر ملاک اهم دوتا باشه که محال دوتا باشه، نمیشه هر دو مهمتر باشن، دو ملاک مهم میشه اما دو ملاک اهم ممکن نیست. اینجاست که حکم ظاهری هم تعدد بر نمی داره. این بیان مرحوم شهید سعد در حلقه ثالثه که حتما اینجا تعمری داریم که در حلقه ثالثه انشاءالله متعرض میشیم. فعلا جاش اینجا نیست. خب این انما در مقابل اجتماع واقعی و ظاهریه، این فقط محال، اون محال نیست، ناظر به اونه، این میخواد اونو نفع بکنه. این حشری که آوردن اینجوریه، ظاهری اونم همینه، اجتماع از بکنم خدمتون که میشه مثلین، محضور اجتماع مثلین خواهد داشت، اجتماع زدن، اجتماع مثلین. خب القضیت الحقیقیت و القضیت الخارجیت و للاحکام، قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه نسبت به احکام. الحکم الشرعی تارتن یجعل، ببینید نمیگی که الحکم الشرعی تارتن قضیتون خارجیتون قضیت، اینجا نمیگی، تارتن یجعل علا نحو قضیه خارجی و اخرا یجعل علا نحو قضیه حقیقی. دقیق صحبت میکنه، حلقات انصافا انصاف اصولی بار میاره، باید خودتون رو برای حلقات یکی دو سال وقف کنید، وقت آنچه که از علم اصول باید بدانید خواهید دانست، بقیه مسیر رو خودتون میرید. من متعدد از شاگردای خودم الان مدرس حلقات هستن، یعنی من احساس میکنم که مثل که درس حلقات استاد پرور بوده، اما بحثهای دیگه مثل وسائل و مکاسب شاید تعداد شاگردهای من تو اون قسمت بگم 30 برابر 100 برابرن گزاف نگفتم. من از اونجا کمتر بودم، حالا مثلا کسی بتونه الان استاد شده باشه. ایشون دلیل این است که این پختگی میاره، کار میاره. اینا تجاوز من دیدم در طول سالها. من شما عرض میکنم. و توضیح و ذالک ان المولى المشرع، مولایی که قانون گذار هست، مشرع این قانون گذار. هرچند دوستون میگن تشریع در ادبیات کهن نیامده، اصطلاح روز عربیه. تارتن یشیر الی افراد الموجودین فعلا، این فعلا که میگه در حال حاضر معنا میده، اما لازم است در حال حاضر خصوصا باشه، قضایای خارجی میتونن افرادشون محقق الوجود در آینده باشن یا در گذشته باشن. مردم مثلا ایران در گذشته اهل شاهنامه خوندن بودند، این هم قضیه خارجی است. که میگه افراد محقق الوجود بالفعل نیست، محقق الوجود فلمازیه در گذشته. یشیر الی الافراد الموجودین فعلا من العلماء، از علما بیان افراد موجودینه، بیان اونه. فیقول اکرمهم، اکرام کن اینها، همین افراد موجود، این یک. و تارتن اخرى یفترز مولا، فرض میکند، قصد میکند مولا وجود عالم را، و حکم میکند به وجوب اکرام کی رفقا؟ عالم. ببینید اگه خوب دقت بکنید داره اون چی که من میگم و با مثال میگه که حکم روی چی رفته؟ طبیعت، طبیعت عالم رو داره تصور میکنه، فرض میکنه، تقدیر میکنه، یفترض یعنی یقدر، فرض میکنه، حکم رو طبیعت عالم میبره. خب فیقول، ببینید مفاد جمله حقیقیه، قضیه حقیقیه جمله شرطیه است. اینو حتما خوندید در منطق. ازایشون شرطی هم میگه ازا وجد عالم فکرم. قضیه حقیقیه به قضیه شرطیه برمیگرده، قضیه حملی حقیقی. والحکم فی الحالت الاولا، اون وجوب اکرام در حالت نخست که ناظر به افراد موجوده، مجعول به نحو قضیه خارجی است، و در حالت دوم مجعول به نحو قضیه حقیقی. خب حالا این نکته میخوام راجع به قضیه حقیقی، یعنی مجعول به نحو قضیه حقیقی بگیم. احکامی که به نحو قضیه حقیقی مجعول شدن، موضوع این احکام، اون عالم در مثال ما چون عالم تقدیری است بهش میگن موضوع قضیه حقیقیه، یعنی این عالم موضوع قضیه حقیقی است، یعنی طبیعتش لحاظ شده، نه افراد خاص و محدودی از اون که در خارج محقق بودن هستن یا خواهند بود. و ما هو المفتر است، اونی که فرض شده است مفتر است. ببینید بالا گفتیم یفتر از مولا وجود العالم، مفتر است چی میشه؟ همون عالم بالا، وجود عالم، عالمی که بالا فرض کردیم، اون چه که مفتر از است، فیها در قضیه حقیقیه، نطلق علیه اطلاق میکنیم برش اسم الموضوع للقضیه الحقیقیه، این اسمشه، این به اسمش موضوع قضیه حقیقیه. و الفارق النظری و بین القضیتین، تفاوت نظری، این نظری در مقابل عملیه، تفاوتیست که در مقام نظر هست. حالا میگم چطور نظری میگه عملی نمیگه. بین دو قضیه حقیقی و خارجی، اننا به موجب القضیه الحقیقیه نستطیع ان نقول، بگیم لو ازداد عدد العلماء، اگه فرض کن الان 100 تا عالم بشه 500 عالم، لوجب اکرامهم جميعا، باید همشون اکرام بکنه. این تعبیر جاییست که اطلاق اطلاق شمولی باشه نه بدلی. لان موضوع هذه القضیه العالم المفتر است، چون موضوع این قضیه عالم چیه؟ مفتر است، عالم فرضی است، یعنی طبیعت عالم، افراد خاصی از عالم فرض نشدن به عنوان موضوع. و ای فرد جدید من العالم، هر فردی از عالم که پدید بیاد، یحقق الافتراض المذکور، تحقیق میبخشد، به وجود میآورد فرض مذکور را، یعنی این عالم رو پدید میآورد. هر فردی میدونید که وجود یک طبیعت در ضمن وجود افرادشه، هر فردی از طبیعت که به وجود بیاد، طبیعت هم که موضوع قرار گرفته است به وجود آمده. ولا نستطیع ان نؤكد القول نفسه بلحاظ القضیه الخارجیه. ببین بالا گفتن نستطیع ان نقول، این القولی که اینجا میگن همون نقول بالاست، نمیتوانیم تأیید کنیم. نؤكد اگه با علا بیاد معنی تأکید میده، بدون علا بیاد معنای تأیید و تصدیق میدهد، تأیید و تصدیق. نمیتوانیم تصدیق کنیم، تأیید کنیم اون قول بالا را، اونی که بالا گفتیم رو که لوز داده عدد العلماء لوجب اکرامهم جمیعا، اون گفتار بالا نمیشه تأیید کرد به لحاظ قضیه خارجیه. نفسهو تأکیده قوله، نمیشود اون گفتار بالایی که واسه قضایای حقیقی گفتیم برای قضایای خارجیه بگیم. چطور؟ لأن المولا فی هذه القضیه، قضیه خارجیه، احصا عددا معینا، ببینید حکم رو افراد رفته، یه تعداد از افراد رو شمرده است، احصا یعنی شمرده، و امر به اکرامهم، امر کرده است به اکرام این افراد. 100 نفر رو شما، خب میشه نفری 1000 تومان بدی، نفری 1000 تومان میشه داد، حکم برده است روی این تعداد. خب و لیس فی القضیه ما یفترز، نیست در قضیه آنچه که، آن موضوعی که، یفترز یعنی یوجب، این یفترز یعنی یوجب، واجب کند، موجب شود، نیست در قضیه آنچه که موجب شود، تعمیم الحکم لوزداد عدد الموضوع، چون حکم رو طبیعت نرفته، چون حکم رو موضوع مقدر الوجود نرفته، چیزی نیست که با افزایش عدد حکم متعدد بشه. خب این رفقا گفتیم فارق نظریست. چه میگیم نظری؟ علت آن است که این تفاوت در مقام عمل نیست، داریم فرض میکنیم اگه عالم ها بیشتر بشند، عملا با فرض افزایش عالم کار ما بیشتر نمیشه. شما هر چقدر فرض بکنید، در واقع هر چقدر هست همونقدر تکلیف دارید. این فرض افزایش تعداد عالم ها که در اینجا آمده است، هیچ گونه از بکنم کاربرد عملی نداره، فقط یه تصور ذهنی است. در این فضای فرضی ذهنی میان این دو قضیه تفاوت هست، یعنی این تفاوت خودشو تو فرض، نه در مقام عمل، در فرض نشون میدن. از این جهت میگه فارق نظری، فارق ذهنی، ولی عملا مثلا نمیشه فرض کرد که مثلا تعداد عالم های یو باشن 500 تا باید اثر عملی هم داشته باشه. تنویع البحث، تنویع یعنی نوع کردن، تقسیم الابحاث، میخواییم بحث هایی که آینده انشاءالله خواهیم داشت و از همین حالا تقسیم بندی کلی کنیم، یه دسته بندی برای بحث های آینده علم اصول. از همینجا بهتون بگم علم اصول 3 نوع عنصر رو مورد بحث قرار میده. کارش بحث از عناصر چیه؟ بله، مشترک. بحثش از عناصر مشترک. این از این، ما در آینده 3 دسته از عناصر مشترک رو انشاءالله مورد بحث قرار خواهیم داد. حالا کم کم پیداش میکنیم این 3 دسته از عناصر کجا هست و چیست. فعلا اجمالا بدانید شما فقیه میخواید استنباط حکم شرعی کنید، درست؟ خدمت شما استفتایی آوردن، نشستید برای استنباط، میپرسند آیا گوشت خرگوش حرام است یا نه. اولین کاری که میکنید شما مراجعه میکنید به ادله ای که کاشف از حکم واقعی است. اولین کار رجوع به ادله، ادله‌ای که میخواد کشف از حکم واقعی کنه، حالا چه کشف تعبدی چه کشف وجدانی، بعدن میگه. خبر متواتر کشف وجدانی میکنه، این مفید قطعه، هماره کشف تعبدی میکنه به دستور شارع، با حجیتی که شارع بهش بخشیده است، کاشف از واقع، پاش میلنگه، مفید ظنه، متمم میخواد، نقص داره. خب بر اساس کشفی که این دلیل کاشف از واقع از حکم واقعی دارد، شما فتوا میدید. خبر سر قائم شده است که ان اللحم الارنب لحرام، نویسید بسم الله تعالی، گوشت خرگوش حرام است، والله العالم الاحقر، فلان ابن الفلانی یل فلانی یل فلانی، و چند تا همشه پسوند و پیشوند هم جور کنید ها، مثلا مال فلان استان هستید، مثلا گیلان جیلانی، اهل شهر فلان هستید، رودسری مثلا، دهات مثلا چی چی آباد، فلان آبادی، بعد این اضافه شه و تا این پسوند خوب پیشوند و بعدم به درد بخور. این از این فتوا رو میدیم و تمام میشه. اما گاهی اوقات هست رفقا، هر چی در میان ادله کاشف از واقع جستجو میکنیم، هیچ دلیلی بر حرمت یا حلیت گوشت خرگوش پیدا نمیکنه. نه روایتی هست، نه آیه‌ای هست، نه اجماعی هست، نه عقل قضاوتی میکنه. کلن ادله اربعه هیچ کدوم راجع به حرمت یا حلیت لحم ارنب سخن نگفتن. اینجا ناامید نشید، اصل عملی به داد شما میرسه. اصول عملی میان وسط. اصول عملی کاشف از واقع نیستند، یا اگر کشف از واقع بکنن کشفشون حجت و معتبر نیست، چون تنها کاشفیت اینجا که قبلا گفتم کاشفیت از واقع در اینها لحاظ نشده. یعنی کشف این اصول که اصول محاذه بستدن بهشون میگیم، ولو کاشفیت دارن اما کشفشون به درد نمیخوره، فی نفسه و مستقلن ملاک جعلشون نبود. اصول عملی کارکردشون این است که برای شما وظیفه عملی تعیین میکنند. یعنی چی؟ یعنی میگن حالا که نتوانستی واقع رو نه وجدانن با قطع نه تعبدن با اماره معتبر کشف بکنی، برای این که از این حیرت عملی در بیای ما بهت میگیم چه بکن. فقط شما رو از تحیر در میاره، کاری به واقع نداره، واقع میخواد حلال باشه یا حرام. چون نمیدانی حلال است یا حرام، فتوا به حلیت بده به استناد من اصالت البراءه. به شما اینجور میگه، اینجاست که شما باز تو فتوا میزید بسم ای تعالی، گوشت خرگوش حلال است، والله العالم الاحقر فلان فلانی فلانی فلان. اونه فهمه که شما اولی و طبق چی فتوا دادید، دومی طبق چی فتوا دادید، اون از داخل کار خبر نداره، اما شما که خبر دارید. اولی بر اساس کشف حکم واقعی بود، دومی بر اساس اصل عملی است، تعیین وظیفه عملی. روشن شد؟ خب اگه خوب با من آمده باشید، فقیه دو گونه استنباط در پیش رو داره. یک، استنباط مبتنی بر کشف حکم واقعی. دو، استنباط مبتنی بر تعیین وظیفه عملی. راه اول، استنباط اول، متعین. وقتی معذور شدید، وقتی عاجز شدید، نوبت به استنباط دوم میرسه. حالا که ما دو گونه استنباط حکم شرعی داریم، بیایم سراغ علم اصول. علم اصول علمی است که از چی بحث میکنه؟ عناصر مشترک در استنباط حکم شرعی. استنباط حکم شرعی، استنباط چند جور بود؟ دو جور. عناصری که در این دو استنباط به کار میره مختلف. عناصری که در قسم اول استنباط به کار میره، یعنی کاشف از حکم واقعی است، بهش میگن ادله محرزه یا ادله مطلقا. ادله محرزه یعنی کاشفه، قبلا گفتم کاشف از چی هن؟ حکم واقعی هن. حالا یا وجدانن یا طب. عناصری که دخیل در استنباط حکم دوم هند، بهش میگن اصول عملی یا ادله عملی، یه قید عملیه میخواد. پس نکنید، از آنجایی که استنباط بر دو قسم است، یک، علم اصول علم عناصر مشترک در استنباط است، دو، پس باید مباحث علم اصول هم بر دو قسم بشه. بخش اول مربوط به ادله است، عناصر دخیل در استنباط حکم شرعی مبتنی بر کشف. قسم دوم اصول عملیه که دخیل در استنباط حکم شرعی مبتنی بر تعیین وظیفه عملی است. تا بود جملاتی هم شنیدی دیگه دارتون کم کم معنا پیدا میکنه. میگن الاصل و اصیل حیث و لا دلیل، یا الاصل و دلیل حیث و لا دلیل. گاهی اوقات الاصل و اصیل میگن از اصل میارند، خود الاصل و دلیل میگن از دلیل براش خبر میارند، فرق نمیکنه. میخواد بگه آقا اصل وقتی کاربرد داره که دلیل نباشه، چون دلیل دخیل در استنباط نوع اوله که اون متعینه وقتی معذور شد سراغ استنباط نوع دومه و اصل دخیل در استنباط نوع دومه. لذا اول شما باید در استنباط نوع اول تلاش خودتو کاملا بکنی از طریق ادله، اگه ناامید شدی وقت اصل اصالت پیدا میکنه، اصل دلیلیت پیدا میکنه. یک نوع دوم استنباط تعیین وظیفه عملی. این از این. من این مثال همیشه میزنم در بحث ها برای شما بزنم. بدونید که حکم شرعی گفتیم توجیه عملی دیگه ها، توجیه هدایت عملی. حکم شرعی که محل بحث ما است، شرعی تکلیفی لها توجیه عملی. خواهد به شما جهت‌دهی عملی کنه. حکم وضعی هم باشه اونم توجیه عملی دارد، مثلا غیر مستقیم. با توجه به این خواهم براتون مثال بزنم. من چشم شما رو بستم، چشم بسته مسابقه است، موانعی هم گذاشتیم جلوی شما، چاهیست، خشکیست، دیواریست، چشم شما هم بسته، روشن شد. میخواییم یک کاری بکنیم تو این چاه ویل نیفتیم، به این بشکه سرمون نخورد، خلاصه عقاب نشیم، چوب نخورد. مولا، حالا مرشد بگیم اینجا، اونی که داره شما رو میبینه دو جور میتونه شما راهنمایی کنه. یک، بگوید که جلوت بشکه است. شما خواهنا خودتون رو چکار میکنید؟ یا به سمت راست یا به سمت چپ منحرف میکنید، بشکه رو رد میکنید. بعد که این جلوتر میگه سمت چپ چاهه. همین که میگه سمت چپ چاهه، شما دیگه خودتون به سمت چپ متمایل نمی کنید. میری جلوتر، یا روبرو دیواره، سمت چپت هم دیواره، شما خواهنخا به سمت راست میرید که مفر شماست. این یک. این روش از هدایت، این روش از توجیه عملی، روش مبتنی بر کشفه. به شما نمیگه چه بکن دقیقا، داره واقع رو به شما مشخص میکنه، داره از شما برای شما واقع رو تشریح میکنه. آقا جلوت بشکه است، وقتی بگن به شما جلوت بشکه است، خودت میدونی که باید کدام عمل رو در پیش بگیری. این یک. اما گاهی اوقات هست که همین آقایی که شما راهنمایی میکنه نمیگه جلوت چی هست جلوت چی نیست، میگه آقا برو سمت چپ. چرا؟ برو سمت چپ، جلوت بشکه است، خواهد نمیخواد بگی بر علت میسمش. حالا بگر با سمت راست، بیاد سمت راست، بیا بیا بیا، خب خب، حالا با سمت چپ دوات. ببینید اینجا تعیین وظیفه عملی میکنه، اصلا چیزی از واقع دست شما نمیده. قسم اول کاریست که اماره میکنه، اماره از واقع پرده برمیداره، میگه قال از صادق لحم الارنبه حرام. بینه اینجا بشکه است، از بغلش رد میشه. اما اصل عملی مثلا فرض کن اسارت الاحتیاط که اونم یک اصل منجز هست، به شما میگه آقا اینجا جای احتیاطه، این نرو جلو. چرا؟ نمیگه چرا چی هست، نمیگه، میگه نرو جلو، فقط نرو، بدون این که از واقع برای شما کشفی داشته باشه، یا اگه کشفی داشته باشه به درد بخوره. شما اینجا خودتو منحرف میکنید از سمت راست بید. پس نکنید، اماره پرده از واقع بر میدارد، وقتی واقع و دانستید راه رو پیدا میکنید. اصل عملی پرده از واقع بر نمیداره، بدون اینکه از واقع کشفی داشته باشه به شما مسیر رو عملا نشون میده، سمت چپ سمت راست. این مثال در ذهنتون باشه، تفاوت این اصل عملی و اماره کاملا خودشون نشون میده.
امارات و اصولی که محرز هستن جزء چیز شد، ادله واقعی شد.
امارات عرض بکنم خدمتتون که جزء ادله واقعی، ادله حکم واقعی محسوب می شود، اما اصول محرز نه. اصول محرز هرچند که احراز و کشفی از واقع دارن، اما هی تأکید کردم این کشفشون به درد نمیخوره. مثل اینکه بچه شما میگه آقا جون اینجا بشکه است، گفته بچه یه کشف ایجاد میکنه از واقع، اما چون گفته بچه است اصلا بهش اعتنا نمی کنیم. حرف اصل محرز که یک واسه استصحاب کشف از واقع داره، در حد همین گفتار بچه است که به درد نمیخوره، قابل اعتماد نیست، برخلاف اماره که چون توثیق شده، چون حجت شده، قابل اعتماد. خب حالا این نکته اینجا هست که خواستم برای فردا بزنم، شما رو مطرح کردن، اشکالش رو خواهم گفت آخر جلسه، وقتمون چون گذشته سریع بخونیم چند خط رو، بعد سوال فردا هم اضافه کنیم. تنویع البحث حینما یستن به طول فقیه و الحکم شرعی، وقتی که استنباط کند فقیه حکم شرعی را، و یستدل الفقیه علل، حواسم زمائر باشه، یستدل الفقیه علل حکم شرعی، استدلال کند بر حکم شرعی، تارتن یحصل علا دلیل یکشف عن ثبوت الحکم شرعی، کشف از دلیلی می کند که کاشف از ثبوت حکم شرعی است، درست شد؟ خب فیو اول اعتماد می کند، یو اول خط بکشید، اعتماد می کند کی؟ فقیه. بر چی؟ کشف دلیل. دلیل کاشفیت داره و کاشفیتش قابل چیه؟ اعتماده. این در مقابل کاشفیت اصل محرزه، اونم کاشفیت داره اما قابل اعتماد نیست. فیو اول فقیه بر کشف دلیل، این یک. و تارتن اخرى یحصل الفقیه به دست می آورد علا دلیل، دلیلی رو که یحدد نه حکم شرعی را، موقف عملی، وظیفه عملی، واف تفسیر موقف همون وظیفه است، تجاه در مقابل اون فعلی که واقع قبلا گفتم یعنی چی؟ یعنی چی؟ فعل، اون واقعی که حکمش مجهول. البته اگر حکم تکلیفی باشه فعله، احکام وضعی اگر باشن دیگه فعل نیستن. شاید اصطلاحی که میگه واقعه بخاطر اینکه احکام وضعی ظاهری رو هم شامل بشه، اگر احکام وضعی ظاهری باشن اینجا دیگه واقعه فعل نخواهد بود. مثلا شک میکنیم شما مالک هستی یا نه. و هذا ما یکون فی الاصول العملیه، این دومی اون چیزیست که این دلیل محدد موقف عملی، آن چیزیست که در اصول عملیست، التی هی ادلتون علل وظیفت العملیه تجاه الواقع المشکوک، ولیست ادلتن علل واقع، دلیل بر واقع نیست، فقط وظیفه عمل در قبال واقع مشکوک رو قد نظر ده. و علا هازن اساس صوفا نصنف، تقسیم میکنیم بحوث علم اصول رو به چند نوع گفته؟ من گفتم چند نوع؟ سه نوع، حق با منه. احد و هما، حالا بعد قسم سومشو فردا میگم. احد و هما البحث فی الادلت من القسم الاول، بحث در ادله از قسم ادله، از قسم اول، ادله ای که من تبعیزه از قسم اول. ایل اناسر المشتره، اناسر ره روز کنو باید بخونم ره و تفسیر ادله است، عناصر مشترک در عملیات استنباط، این عناصری که اتخاذ شده است، صفت عناصر علتی تتخذ، عناصری که اتخاذ شده است به عنوان ادله، به چه جهت؟ به سبب اعتبار، به معنی حجیت نگیرید، همون معنی فارسی، به اعتبار فاسم این همین قضیه میاد، به اعتبار کشف این عناصر از حکم شرعی، و نسمیها بالادله المحرزه، میخواستم اینجور معنا کنم، شاید معناش پخته تر بشه، به سبب اعتباری که کشف اینها دارن، تو اینجوری هم معنا کنید، به سبب اعتبار کشف این ادله، یعنی معتبر بودن کشف این، حجت بودن کشف این ادله از حکم شرعی، میتونید اینجور معنا کنید، معناش بهتره، اما با تعابیر بعدی شهید صدرشون به اعتبار زیاد میگه، همش میخوایم اینجور معنا کنیم گیر میکنه وقت. ول آخر نوع دوم، البحث فی الاصول العملیه و هی الادله من القسم الثانی، قسم دوم چیه؟ ایل اناسر که مشترکن در فرایند استنباط، عناصری که تتخذ ادلتن علا تحدید وظیفه عملی، میگه چه بکن حال که واقع رو نمیدونی، تجاه الحکم شرعی المشکوک، این تجاهه متعلق است به تهدید تعیین وظیفه عملی در مقابل حکم شرعی مشکوک. این فی عملیت الاستنباط هم بالا هم اینجا که آمده متعلق است به مشترک، مشترک در فرایند استنباط، حواستون جمع باشه. و نسمیها، این قسم ثانی از ادله را، بالادله العملیه او الاصول العملیه. خب یه خطم بخونم. و کل ما یستند الیه الفقیه، هر چه که تکیه میکند به آن فقیه، یستند الیه الفقیه و فاستدلال الفقیه و استنباط للحکم الشرعی، مطلب کاملا روشنه. کل ما لا یخرج، خارج نیست از یکی از این دو قسم از ادله، یا جزء ادله محرزه است یا جزء اصول عملیه. و السلام علیکم و رحمت الله.